أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. یکی از مسائلی که اهل کتاب از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن و همین سوال که از اهل کتاب نشأت گرفته بود در بین مشرکان حجاز هم روا پیدا کرد و از حضرت پرسیدن جریان ذی القرنین بود. جریان ذی القرنین پیش یهودی ها مطرح بود، اهل کتاب از این با خبر بودند، مشرکان حجاز از یهودی ها این اطلاع را گرفتند. البته ارتباط مشرکان حجاز با اهل کتاب در مکه زیاد نبود و در مدینه زیاد بود، ولی اصل ارتباط اون هم در مسائل مهم قابل قبول هست که به وسیله اهل کتاب در بین مشرکان حجاز رواج یافته باشد. جریان ذی القرنین دو قصه را هم به همراه دارد، یکی جریان یأجوج و مأجوج هست و یکی اون سد معروف. اون دو تا قصه تاریخی در ذیل داستان ذی القرنین طرح می شود. خود ذی القرنین وجوهی که در روز قبل از تعطیلی اشاره شد مطرح کردن که چطور او را ذی القرنین گفتن. یکی از اون وجوه آن است که روی کلاه خود او دو تا تاج به دو تا پر بود که نشانه شجاعت و شهامت بود، همینی که در مراسم تعزیه‌خوانی و اینها این کارا رو میکنن که پری میگذارن روی کلاه خود که علامت شجاعت باشد. برخی ها گفتن این است و اصولا این وجه که مغرب رو گرفته، مشرق رو گرفته یا اون سه چهار وجه دیگر، هر کدام از اینها میتواند یه احتمالی باشد برای نامگذاری این شخص به ذی القرنین. و گفتن چهار نفر کل زمین را بالاخره زیر سلطه خود در آوردن، زمین اون روز را. یکی سلیمان سلام الله علیه بود، یکی ذی القرنین، که اینها مؤمن بودن منتها یکی پیامبر و دیگری غیر پیامبر، و دو نفر دیگر هم غیر مسلم مؤمن بودن، یکی نمرود بود و یکی بختنصر. اون چرا که در این گونه از تواریخ آمده دلیلی بر حصر نیست، چون بسیاری از اسرار قبل از طوفان به عنوان قبل از تاریخ مطرح است که نمی شود اونها را انکار کرد. و بگوییم تنها کسانی که مالک کل عرض شدن همین چهار نفر بودن. البته سلطه بر زمین در اعصار گذشته با سلطه بر زمین در عصر کنونی خیلی فرق می‌کند. راه‌های آبی بسیار ضعیف بود یا نبود، از اون طرف اقیانوس آرام کسی خبری نداشت بمانند. مطلب دیگه این که وقتی که سوال کردن از ذی القرنین، فبود من جریان ذی القرنین را بر شما تلاوت می‌کنم، یعنی از ناحیه وحی من با خبر می شوم و این قصه را برای شما بازگو می کنم. اون قصه از این قرار است که خدا فرمود انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، ما او را متمکن در زمین کردیم، یعنی حوزه حکومتی او کل زمین شد. این که گفت فرمود فی الارض اگر قرینه ای نباشد که آیا ارز محلی است یا منطقی، همون ارز بین المللی است، یعنی کل زمین. گاهی قرینه است برای اینکه اون شخص در همون محل خود دارای سلطه است، گاهی قرینه است بر اون منطقی که اون شخص در محل خود به مجاوره محل خود دارای سلطه است. یه وقت است نه، قرینه است بر اینکه این فی الارض همون منطقه بین المللی است، کل زمین است. ظاهرا در جریان ذوالقرنین کل زمین است، نه محلی و نه منطقی، به دلیل اینکه مشرق و مغرب را اینجا ذکر میکنند. انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. در قرآن کریم اونهایی که متمکن در زمین شدند و با بر اساس قد افلح الیوم من استعلا سلطه بر زمین پیدا کردند، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله، شعار اونهاست. اونا که بر اساس تمکین الهی قاد متمکن شدند، اونها را در سوره مبارکه حج مشخص کرد که الذين مكنناهم اقاموا الذين، آیه 41 سوره مبارکه حج این است، الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. پس عده بر اساس قد افلح الیوم و من استعلا سلطه بر زمین پیدا میکنند، اونا همون های هستن که اذا دخل و غریتن افسدوها و جعل و عزت اهلها اهلها. گروهی هم بر اساس تمکین الهی متمکن میشوند، اونا بر اساس آیه 41 سوره حج الذین مکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة میشوند. جریان ذوالقرنین از سنخ آیه 41 سوره مبارکه حج است، زیرا قرآن از او به نیکی یاد میکند. فرمود انا مکننا له فی الارض، بعد هم وقتی به مغرب آمد چه کار کرد، به مشرق رسید چه کار کرد. وقتی به مغرب آمد من گفتم که چه تصمیم میخوای بگیری، اینم گفت ما اینها رو به دین دعوت میکنیم، اگر کسی به الهاد یا به شرک یا به کفر گرایش پیدا کرد خب تنبیه می شود در دنیا و بازگشتش به جهنم آخرت است، و اگر کسی مؤمن بود که ما با او از ناهریکی رفتار می کنیم، ولی حرف ما حرف دلپذیر است، سخت نیست، آسان است، ما چیزی را بر مردم تحمیل نمی کنیم. این نشانه کسی است که از تمکن الهی برخوردار است. سه تا حرف زده و هر سه هم قرآن پسند. یکی این که ما دعوت میکنیم و دعوت ما هم آسان است، تحمیلی بر کسی نیست، چیزی که برخلاف فطرت باشد، برخلاف عقل و قلب باشد، ما دعوتی نداریم. که سه نقول له من امرنا یسرا، چه این که خدا هم در بار قرآن فرمود بلغت یسرنا القرآن للذکر. تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که بین آسان بودن و سست بودن فرق است. قرآن آسان است، سست نیست. بین وزین بودن و سخت بودن هم فرق است. قرآن ثقیل است، وزین است، بار علمی دارد، ولی دشوار نیست. هم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پیام وزین بودن و علمی بودن و سنگینی علمی داشتن رو میرسانه. هم ولقد یسرنا القرآن للذکر، پیام آسون بودن را، مطلب عمیق علمی است، پس سست نیست، دلپذیر است، فطرت پذیر است، پس سخت نیست. این دو وصف را جزء اوصاف ثبوتی قرآن ذکر فرمود، یکی این که وزین علمی است، وزنه علمی دارد، سست نیست، دومی که دلپذیر است، سخت نیست. دو تا صفت سلبی دارد، یکی این که سست نیست، یکی این که سخت نیست. همین معنا را این اوصاف چهارگانه که دو تا ثبوتی است و دو تا سلبی درباره قرآن کریم بیان فرمود، در حد رقیقش همین گفتگوی با ذوالقرنین مطرح است که ذوالقرنین وقتی به مغرب کره زمین رسید، دستور خدا را یا سخن خدا را با چه واسطه‌ای بود شنید روشن نیست، ولی بالاخره حکم خدا را تلقی کرد که خدا فرمود با این مردم چه می‌کنی؟ عرض کرد اینها را به دین دعوت می‌کنم. مردم اون وقت دو قسمن، کسانی که الحاد را یا شرک را یا کفر را انتخاب کردند تعذیب می‌شوند و در قیامت بازگشت اونها به سوی توست، و کسانی که ایمان آوردن مورد مهر و رحمت و عطوفت ما قرار میگیرند و از عدالت برخوردارند. ولی در عین حال کار ما آسان است، ما سختگیری را روا نمیگذاریم. خب این خاصیت کسی است که از تمکین الهی برخوردار باشد، برخلاف کسی که بر اساس قد افلح اليوم من استعلا سلطه پیدا کند، که اون همونطوری که در سوره بارک نمل امثال نمل آمده ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوهم. خب فرمود به این که پس در آیه 41 سوره بارک حج به این صورت آمده است: الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبت الامور. اینجا هم فرمود مکناه فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، بعد هم وقتی که سلطه پیدا کرد به مردم مغرب زمین، گفتگوی خدا با او را هم ذکر میکنه. خب ما اون چه که لازمه حکومت او بود بود دادیم، این که فرمود و آتیناه من کل شیء سببا، این با قرینه ای که او را همراهی می کند معلوم می شود که تمام اسباب و علل حکومت رو کره زمین در اون روز مقدور ذوالقرنین بود. گاهی تعبیر کل شیء هست ولی به لحاظ محلی یا احیانا منطقی، نظیر اونچه که در سوره مبارکه نبل درباره ملک سبا آمده است. آیه سوره مبارکه نبل آیه 23 این است: وقتی هدهد گزارش یمن را به وجود مبارکه سلیمان میرساند، میگه به اینکه انی وجد تو آیه 23 سوره مبارکه نبل، انی وجد تو امرأتن تملکهم و اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم. این من کل شی در همون حوزه حکومتی خودشه، وگرنه در فلسطین و امثال فلسطین که بود مبارک سلیمان حکومتی داشت، اون امرأه سبا سمتی نداشت در اون منطقه. پس این کل شی در اون آیه 23 سوره مبارکه نم نشان کلیت در محلی یا احیانا منطقی محدود، نه بین المللی. و اما این کل شی که در جریان ذوالقرنین مطرح است، این نسبت به کل زمین است به قرینه اون دو تا سفری که ذوالقرنین کرده است. خب فاتبع سببا، از علل و عوامل کمک گرفته حرکت کرده. این اتبع سببا ناظر به آن است که در جریان سلیمان سلام الله علیه سخن از اسباب ظاهری نبود. انا سخرنا له الريح بود قدوها شهر و رواها شهر، ما باد را بر او مسلط کردیم، او سوار بر باد میشد، بامداد ما راه یک ماهه را میرفت، شامگاه هم راه یک ماه را می رفت. غدوها شهر و رواحها شهر. صبح به اندازه یک ماه راه می رفت، عصر به اندازه یک ماه راه می رفت، دو طرف روز به اندازه دو ماه راه می رفت. این دیگه سبب عادی و اسباب عادی و امثال ذالک نبود که ما به وسیله علل و اسباب عادی او را بر شرق و غرب مسلط کرده باشیم، بلکه سخرنا له الريح. ولی در جریان ذوالقرنین که دارد انا مکنا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، وسایل نقلیه فراوانی در اختیارش قرار دادیم، او از این وسایل استفاده میکرد، گاهی به شرق میرفت و گاهی به غرب. حالا این اول برای سیاحت بود، جهان بینی بود، گردش بود، بعد جهان گشایی و جهان گیری برای او انگیزه شد، یا از همون اول به قصد به عنوان جهانگیری و جهانگشایی حرکت کرد. اینا رو دیگه قرآن کریم نقل نمی کند که سفری که ایشون به مغرب داشت برای اینکه محدوده مغرب را تصرف کند، یا برای اینکه از محدوده مغرب با خبر بشود، یا برای اینکه از محدوده غربی ها با خبر بشود که آیا اونا میتونن حمله بکنن یا نه، قصد حمله دارن یا نه، توان رزمی اونا چقدر است، با کدام یک از این اهداف سگانه ذوالقرنین به غرب سفر کرده است، در این بخش از آیات نیست. فرمود به اینکه حتی اذا بلغ مغرب الشمس، روی چه انگیزه از این سه انگیزه رفته بود این رو قرآن مطرح نمی کند. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین همه، نه اینکه آفتاب تو اون لجن فرو می رفت، همه و همه مسنون یعنی اون گلالو، آب آمیخته با گل میشه لجن، در اون فلات دور جزیره چه گل بود و آب بود به صورت همه بود، و چون آب بود و در کنار این دریا بود چشمه تلقی می شد فی عین، و چون با گل و لای همراه بود عینی بود همه، برخلاف همه مسنونی که ماده اصلی خلقت بدن انسان است، اینجا سخن از عین نیست. خب الان این کار باطلی نکرد که نه، منظوری که ذوالقرنین کار خلاف عاده نکرد که با وسایل عادی با امکانات عادی سفری به غرب کرده، اما خیر سلام الله علیه کاری کرده بر خلاف عادت روی تأویل شریعت. خب این یعنی کار خلاف نکرده، منتها قدرتی داشت، جهانگشایی کرد، جهانگیری کرد با وسایل اون روز، البته دشواری ها را تحمل کرد تا به اقیانوس آرام رسید، به دریای بزرگ رسید، بعد هم دید آفتاب اونجا فرو رفته. همه مسنون یا همه، همه اون گلولای میگن یک، و چون در اون بخش از جزیره آب بود، آبی بود که با گلولای مخلوط نشون تلقی میشد، دو شده عین همه، و چون زمین کروی است، کسی که در این قسمت ایستاده خیال میکند آفتاب اونجا فرو رفته، قرآن نفرمود به اینکه آفتاب اونجا فرو رفت، فرمود او این چنین دید. این درست هم هست. الان در منظر هر بیننده ای وقتی به طرف کرانه شرق نگاه میکند خیال میکند آفتاب از این زیر بالا آمده، وقتی در غروب به کرانه غرب می نگرد خیال میکنه از این طرف به زیر رفته. این در دید بیننده است، لذا نفرمود شمس تق رو بوفی عینن همه فرمود وجدها تق رو بوفی عینن همه مثل سراب دیگر. خب بعد هم فرمود در راه دیگری که سخن از زمین نیست، سخن از فرو آمدن آفتاب در زمین نیست و مانند آن. این در دید بیننده است و منظور از مغرب و مشرق هم همین مغرب و مشرقی است که بشر عادی میدونه، نه اون منطقه قطبی که 6 ماه شب است 6 ماه روز، آفتاب طلوع میکند 6 ماه میمونه و آفتاب غروب میکند 6 ماه نمیاد. اون اصلا معروف بین بسیاری از مردم نبود، شناخته شده نبود. وقتی میگن آفتاب طلوع کرده یا آفتاب غروب کرده یا حتی مثل الفجر در جریان لیله قدر مطرح است، همه این منطقه های مأموره بشرنشین معروف است که طلوعی داره، غروبی داره، فجری داره و مانند آن. خب حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجد ذی القرنین، این شمس را تغرب فی عین همه. اونجا که سخن از خود شمس است، لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و لیل سابق النهار، که از نظم حرکت شمس و قمر و مانند اون سخن میگوید، کلون فی فلک یسبحون سخن میگوید. اما اون چه که به دید بیننده میآید، همون وجدها تقربو فی عین همه، او این چنین تلقی کرد و یافت. وقتی که به اون صورت رفت دیگه مطمئن شد، دیگه از اون بعد خبری نیست، یا کسی اون طرف آب نیست، یا اگر باشد دسترسی نیست، نه این میتواند به طمع جهانگوشایی اون طرف برود، نه اونها میتوانند به طمع حمله این طرف بیایند. لذا اون طرف اقیانوس آرام خبری نیست، از اون طرف صرف نظر کرد و برگشت. خیالش و خاطرش نسبت به اقیانوس آرام به بعد جمع شد. در این منطقه این طرف آب یه عده رو دیدن زندگی میکنن. خدای سبحان حالا با چه وسیله به ذوالقرنین تفهیم کرد اون را مطرح نمی کند. اگر الهام باشد، نظیر اینکه به مادر موسی الهام فرستاد، این ولی ممکن است کسی پیامبر نباشد و از الهاماتی برخوردار باشد. اما ممکن است که نظیر طالوت باشد که در اون روزگار یه پیامبری بود و اون پیامبر طالوت را به اذن خدا نصب کرد برای رهبری این جنگ، که اونها گفتن بن ازغال و لنبی الله مبعث لنا ملکا که نقاتل و معه. اون پیامبر بزرگوار طالوت را به عنوان فرمانده جنگ نصب کرد. ممکن است در زمان ذوالقرنین یه پیامبری بوده که ذوالقرنین را مأموریت داده، یا ذوالقرنین دستورات شرعیش رو از او یاد میگرفت. ولی بالاخره یا الهام است که ممکن است به غیر پیامبر ابلاغ برسه، یا اگر حکم تشریعی است به وسیله پیامبر اون عصر به ذوالقرنین رسیده. از قرآن کریم بر نمی آید که ذوالقرنین پیامبر بود. خب فرمود به این که با این مردم چیکار بخواه بکنی؟ این دو طرف تقسیم را گفته، منم شیه مقسمی هست دیگر. مقسم را برای این که معلوم است ذکر نکرده، گفت اگه اونا که بیراه می روند ظالمن، اونا را تنبیه میکنن. اونا که ظالم نیستند و مؤمنند، اونها رو پاداش خوب میدم. خب این دو زل، دو قسیم، هر کدام قسم یک مقسمی هست. پس یه دینی هست، یه مکتبی هست، یه ایدهی هست، یه دعوتی هست که از اون به بعد بعضی اهل قبولن، بعضی اهل نکوم. اگر مکتبی نباشه، دعوتی نباشه، دینی نباشه، ظلم و ایمان معنی نداره که. خدای سبحان به هر وسیله بود به ذوالقرنین فرمود به این که چه میکنی؟ قل لا یا ذوالقرنین حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیت. یک، پس اون طرف آب خبری نبود و اما این طرف آب و وجد اندها یعنی اند این همه و این طرف آب قومن قل لا یا ذوالقرنین چه درباره اینها چه تصمیم میگیری؟ قل لا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا یا تعذیب یا روش خوب و عفو گذشت. خب بدون مکتب بدون حجت تعذیب، این رو که در سوره مبارکه اسراء که بحثش قبلا گذشت فرمود ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، البته اون عذاب سخرها علیهم سبع لیال این گونه از تعذیب ها احتیاج دارد به بعثت، اما اصل این تعذیب که یه عده رو تنبیه بکنن یه عده رو پاداش بدن این بعد از حجت بالغه است. مگر ممکن است یه ملتی حجت بالغه الهی به اونها نرسه بعد تنبیه بشن؟ آیه 15 سوره مبارکه اسراء این بود من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازره وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. در ذیل همین آیه 15 سوره مبارک اسراء روشن شد که اون بهره برداری براءت نقلی که خواستن از این آیه بکنن این درست نیست، چه اینکه نظر مرحوم اخوند صاحب کفایه هم همین، اما اصل مطلب که خدا بخواهد کسی را عذاب بکند باید بعد از قیام حجت باشد، چه عذاب جهنم چه عذاب خصف چه عذاب طوفان چه عذابهای دیگر، بالاخره خدا بعد از اتمام حجت عذاب میکند. از یه فرمود ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول هم معنی حجت است، حالا یا پیامبر بلا واسطه است یا مع الواسطه است. حجت الهی وقتی به عده ابلاغ بشود اینا اگر پذیرفتن پاداش میبینن، نپذیرفتن ممکن است عفو بشوند یا تخفیف یا کیفر ببینن. اینجا هم وقتی وجود ذات اقدس اله به ذوالقرنین میفرماید به اینکه چه تصمیم میگیری، ذوالقرنین میگوید که اما من ظلمه فسوفه. اما من ظلمه یعنی چی؟ بالاخره یه مکتبی باید باشه، یه قانونی باید باشه، اگر کسی تخلف کرد میشه ظالم و تخلف نکرد میشه عادل، پس یه قانونی یه دعوتی باید باشه که از اینجا روشن میشه. و در ذیل همین مطلبی که در صدر بازگو نشده تذکر دادن که سنقول له من امره یسر امرنا یسرا. اما من ظلم یعنی ما دینی مکتبی ارائه میکنیم، اونها که ظالم بودن نپذیرفتن فسوف نعذبه، این وظیفه ماست که تنبیهش بکنیم در دنیا. ثم یرد الی ربه، در بحث‌های روز قبل اشاره شد به این که از این که تعبیر ثم یرد الی ربه آمده معلوم می شود که این گفتگو مستقیما بین خدا و ذوالقرنین نیست، چون اگر مستقیما بین خدا و ذوالقرنین بود و ذوالقرنین پیامبر بود این عرض میکرد ثم یرد الیک نه ثم یرد الی ربه. معلوم میشود که ذوالقرنین پیامبری باشد که مستقیما وحی بگیرد نبود، احکام الهی به وسیله هر پیامبری به او ابلاغ شده از هر کسی که بود و او حالا این حرف میزند که ما این مکتب را این دین را منتقل میکنیم، اگر کسی نپذیرفت ما تنبیهش میکنیم ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. در جریان این ست قصه، یعنی که ذوالقرنین کیست، یأجوج و مأجوج کیانن، سد ذوالقرنین کیست، خب اختلافات فراوانیه. درباره خود ذوالقرنین گرچه اختلافات فراوان است، اما دو قولش رسمیه. یه قول این است که این قبل از میلاد مسیح بود و مؤمن بود برابر اون شریعتی که اون روزها حاکم بود، برابر اون ایمان بود، ایمان آورده بود و ناشر فرهنگ و تمدن و علم بود و وارد سرزمین یهودی ها شد، عالمان یهود را خواست، هر کسی تلاش و کوششی کرده بود و علمی آموخته بود به او پاداش داد و علم را و فرهنگ را ترویج کرد. و همین که میگن اسکندر ذوالقرنین شاگرد ارسطو بود از همین قبیل. قول دوم آن است که از الاثار، نه آثار، الاثار الباقیه مال ابو ریحان بیرونی، که این ذوالقرنین از ملوک همیر بوده است، نه رومی، اهل روم نبود، اهل همیر بود که پادشاهانشون به عنوان تبع نام داشتن و این سلاطین رو میگفتن تبابعه. و این اسکندر و این ذوالقرنین که اهل همیر بود در قرآن کریم مطرح است. بالاخره چه آن و چه این، سر این که قرآن کریم نام غیر انبیا را در قرآن ذکر نکرده و نام این شخص ذکر میکند، برای اینکه او ناشر فرهنگ و تمدن بود. حالا یا اسکندر رومی بود و شاگرد ارسطو، یا نه اهل همیر بود و از تبع بود و از حاکمان تبع بود و امثال ذلک، ولی کارهای مثبت فراوانی را انجام داد. خب، اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. یه عذاب ناشناخت در سوره مبارکه فجر هم اون روز اشاره شد به اینکه عذاب قیامت بالاخره ناشناخته است، یعنی کسی اینجور عذاب را تلقی نکرده، درک نکرده، چه اینکه لذت هایی هم که در قیامت هست مشابهش در دنیا نیست، که ما عین رأت ولا اذن سمعت، این چنین است فرمود به این که فلا تعلم نفس ما اخفی له، هیچ کس نمیدونه خدا برای او چه ذخیره کرده است، چون بالاخره اون چه که در دنیا دید یه سلسله لذائذ محدود است که این از سنخ عالم طبیعت است، او یه سنخ دیگر است. این در زیل آیه است که مربوط به نماز شب خوناست که تتجافا جنوبهم عن المضاجع، در باره این گونه از راد مردان که نمونه بارزش حضرت آیت الله عظمای بهجت حشره الله مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین است، از همین قبیله. فرمود به اینکه فلا تعلم نفسون، هیچ این نکره در سیاق نفسه، هیچ که نمیدونه ما اینجا چه برپرو چه وسیله برای پذیرای او آماده کردیم، به خیال کسی هم نمیاد. خب، فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین، این مال لذائذ بهشت. از اون طرف هم در بخش پایانی سوره مبارکه فجرم فرمود یوم ازن لا یعذب و عذابه احد ولا یوثق و وثاقه احد، اون بگیر و ببندی که در جهنم است سابقه ندارد، برای اینکه اینا که تو دنیا عذاب می شوند بالاخره در درون اونها این مطلب نهادینه است که من خلاف فهم دارم، من عذاب میکنم، حق با من است و یه روزی من بالاخره انتقام می گیرم. این در درون هست، اما وقتی اونجا رسید روشن می شود که دیگه روزی دیگری نیست و هم استحقاق این عذاب را دارد. بنابراین این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده هم گدازنده روح است هم گدازنده جسم. دیگه بگید من یه روزی در میام انتقام میگیرم، یا الان مظلومم، یا الان حق با من بود، یا بی خود گزارش دادن، این حرفا نیست. اگر این حرفا نیست، پس اون عذاب، عذاب ناشناخته است، چه اینکه اون رحمت و اون نعمت هم نعمت ناشناخته است. هم در بخش رحمت فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت اعیون، هم در بخش نعمت. خب فرمود فیعذبه عذابا نکرا. بله دیگه، متشابه با این، متشابه دنیا، هر اینا شبیه همه. اون وقت اگر هم متشابه هست، در باره بعضی از نعمت هاست، یعنی این مقدار نعمتی که اونها میدن از خوراکی، میگن این شبیه همان است که ما در دنیا چشیدیم، یعنی شبیه همون نماز و روزه است. اما غیر از اینها چیزهای دیگه هم هست که اتوبه متشابه ها در باره اونها نیست. در قرآن ندارد من که تمام نعم دنیا از طریق اتوبه متشابه هنه که فرمود کل ما رزق و من ها من ثمرت رزقن این قال و حاضر لذی رزق نابهی من قبل، از این قبیله. اما یه سلسله چیزهایی هم هست که فلا تعلم و نفس ما اخفی لهم من قرت اعیون. خب فرمود اما من ظلم قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. و اما من عمل و عمل صالحا، که ایمان به تنهایی کافی نیست، عمل صالح هم لازم است، فله الجزاء عن الحسنى، یعنی فله الحسنى جزاء، عاقبت حسنا، خصلت حسنا، درجه حسنا، جزای او به پاداش اوست. ولی و سه نقول له من امرنا یسرا، ما چه به اونها چه به اینها، به هر دو گروه حرف آسان میدیم، حرفی که این مسئله ما یرید لا بکم الاس و لا یکن یرید و بکم الجز، این جزء حرف های اولیه مکتب های دین است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این مال همه اشمناهج و شرایع است. مثل اینکه درباره اینکه رهزن همه مردم محبت دنیاست، این حرف در همه شرایع آمده. فرمود به اینکه شما تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت و خیر و ابقا این حاضر فی الصحف الاولا، صحف ابراهیم و موسی، آخرت بهتر از دنیاست، دنیا رهزن است، این حرف همه انبیاست و در همه کتاب ها آمده. این هازال فی صحف الاولا، صحف ابراهیم موسی. این جریان یرید الله بکم الیسر فلا یرید بکم العسر از یک سو، ما جعل علیکم فی الدین من حرج از سوی دیگر، لقد یسرنا القرآن للذکر از سوی سوم، یعنی دین ما بالاخره دین دلپذیری است، بر فطرت شما تحمیل نیست. ما نمیخوام به چیزی نگفتیم که دل مایه نداشته باشه، جان مایه نداشته باشه، در گوش جانتون این صدا گوش نواز نباشه، نه چیزی میگیم که بالاخره در درون شما این حرفا مورد قبوله. این به سن نقول له من امرنا یسرا، حرف همه انبیا در همه مکاتب است. به هر تقدیر چه اون چه از الاثار الباقیه ابو ریحان نقل شده است، که این از ملوک همیر، از همیر بود، چه اون چه که دیگران که اکثر مفسرانن نقل کردن که این اهل روم بود، اهل یونان بود و شاگرد ارسطو بود و جهانگیر شد، چه اون و چه این قبل از میلاد مسیح سلام الله علیه بود، نه بعد از میلاد مسیح. حالا شما نگاه کنید در شاهنامه مرحوم فردوسی گویا آمده این مسیحی بود. حالا ما دو تا ذوالقرنین داریم، یا همین ذوالقرنین محروف قرآن است. اگر این ذوالقرنین است که این قبل از میلاد مسیح بود، حالا نگاه کنید این حرف اصلا در شاهنامه مرحوم فردوسی هست یا نه. اگر هست بالاخره ببینیم دو تا غیر از اون ذوالقرنین معروف ذوالقرنین دیگریشون فراغ دارن یا همان است. اگر همان است بالاخره یا شاگرد ارسطوست و یونانی است یا از قبیله همیر یمن است. الحمد لله رب العالمین.
Thank you.